الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث مجسمه سازی که گفتیم مجسمه سازی حرام هست، اون مسئلهش با مسئله خرید و فروش مجسمه جدا هست، یعنی مانعی نداره که مجسمه سازی حرام باشه، ولی در عین حال خرید و فروش مجسمه جائز باشه و نگاه داشتنش هم جائز باشه. و الان هم فتوا همین هست، یعنی مجسمه سازی حرام اما خریدنش، حالا یک کسی مجسمه ساخته ما میخریم، اون حلال هست، نگاه داشتنش جائز هست، ساختنش حرام هست. یک کسی پول بگیره بسازه، برای ساختن پول بگیره اجیر بشه که بسازه، اونم حرامه، ولی حالا خودش ساخته آورده بازار میفروشه، اون دیگه هم معاملش درسته هم نگاهداریش. راجع به غسل دادن اموات و کفن کردن و دفن اونها و نماز بر اونها، چون اینها واجب هست، بر هر شخصی واجب هست به طور واجب کفایی، وقت اجرت گرفتن در برابر اینها حرام است و جائز نیست. بله، اگر که در برابر مستحباتی که در این واجبات هست کسی اجرت بگیره، مثل این که مثلا غسل میت از جمله مستحباتش وضو دادن به میت هم هست، یه دو مرتبه مستحب است که میت را وضو بدن، همین وضویی که برای نماز هست به میت هم غاسل همین وضو را میدهد. خب این مستحبه. حالا اگر پول در برابر این که این کار مستحب را میخواد نسبت به میت انجام بده بگیره، اون مانعی نداره، کما این که کفن علاوه بر اون قسمت هایی که واجب هست قسمت های مستحب هم دارد. حالا اگر پول که میگیره در برابر اون قسمت‌های مستحب به کفن کردن میگیره، اونهایش که علاوه هست، یا دفن کردن، دفن اون مقداری واجب هست که وقتی میت رائحه خبیثه براش پیدا میشه و بو میکنه بدنش، بوش منتشر نشه، پخش نشه، و علاوه بر این بدنش از گزنده و درنده و این گونه حیوانات سبو محفوظ باشه، بیرونش نیارن، این مقدار دفن واجب. ولی حالا اگر کسی که قبر میکنه برای که بیشتر از این مخواب بکنه، مستحب به مثلا یک قامت باشه، یعنی به اندازه طول قامت یک نفر، حالا اگر پول میگیره به اندازه این که چند ضرب بیشتر مخواب بکنه، چند وجب بیشتر مخواد بکنه، اینها مانعی نداره. میفرمان که ولو اشتملت هذه الافعال علی مندوب، اگر این کارهای واجبی که خوندیم مشتمل بر مستحبی باشند، که تغسیلهم زیادتن علی الواجب، غیر از مقدار واجب مستحباتی که غسل دارد و غسل علاوه داره، و تنظیفهم، صابون میخواد بزنه خوب بشویدش، خب این که واجب نیست، ولیکن نظیفش میخواد بکنه خیلی پاک بشه، و وضوئهم، همین وضوء نماز مستحبه، یه دو مرتبه به میت بدهند، خب مستحبه، و تکفینهم بالقطع المندوبه، کفن میکنن به قطعه های مستحب، اما مثلا برای میت درست کنن مرد مثلا، یا بعض پارچه های دیگری که سراسر بدن را بگیره، اونا مستحب است. و حفر القبر زیادتن علی الواجب، یا اینکه کندن قبر علاوه بر مقدار واجب، واجب چه مقدار است؟ الجامع لوصف کتم ریح و حراست الجثه الی ان یبلغ القامه. این الجامع با کتم، اینا هر دوش صفت واجب هست، یعنی قبر چه مقدار واجب کنده شود، اون مقداری که جامع دو وصف باشه، کتم ریح بکنه، بوی میت را بپوشونه، و حراست الجثه، حفظ هم بکنه جسد میت را از این که حیوانی بیرونش بیاره و مثلا تکه تکش بکنه، این مقدار واجب. خب این ممکنه مثلا به یک ذر او یه مقدار بیشتر یا کمتر در بعض زمین ها این انجام بشه، دیگه نبویش بالا میاد و نه درنده این میتونه بیرونش بیاره، ولیکن مستحبه که بیش از این تهیه بشه. حالا اگر که پول را در حفر قبر برای زیاده بر واجب میگیره، زیادتن علال واجب، که اون واجب جامع دو وصف کتم ریح و حراست الجثه هست، این کتم ریح و حراست جثه دوتا وصفیه که باید رعایت بشه در حفر. تا کجا مستحبه؟ الا ان یبلغ القامه. این الا دنباله زیادتن هست، بیش از این می کند. تا کجا؟ تا اونجایی که برسد قبر به یک قامت، یعنی اگه یه انسانی درش بیسته به اندازه او و قامت او باشه. و همینطور شق، بله، و شق و لحد، وقتی که قبر کندند و رفتن پایین، مستحب به اون قسمت پایین که رسیدن یه مقدار برن به طرف عرشبت که کنار دیوار قبر بکنن. مثل اینجا فرض کنید که دیوار مستقیم است و محراب میره داخل، اونجام داخل قبر که رفتن مستحبه که اون پایین قبر دیوار طرف قبله قبر زیرش خالی کنند و میت را وقتی که میخوابونن کف قبر نباشه، اون کنار قرار بگیره، زیر اون قسمتی که از دیوار خالی میکنن قرار بگیره، اون را میگن شق لحد. این مستحبه شکافتن لحد، براش لحد تهیه بکنند، یعنی همین که عرض کردم. و نقله الى ما یدفن فیه، و همینطور، یعنی حالا اگه پول میگیره بره شق لحد، این معنی نداره چون او خودش مستحبه غیر از کندن قبره، او یه اضافه ای هست. مثال دیگر، اگر که میت اینجا میشده دفن بکنی به مقدار واجب هم میشده فراهم کرد، ولی اینها میخوان که علاوه بر این داشته باشه، مثل این که میخوان مثلا نقلش بدن به قم مثلا، یا نقلش بدن به عتبات عالیات مثلا، یا در یه جای دیگری که امتیاز و خصوصیتی داره. حالا اگر کسی میت را میبره بره اینطور جایی، خب این که واجب نبوده که بردنش بره اونطور جایی، اجرت را بره این نقل و انتقال ها بگیره، نه بره تشییع از غسال خانه به قبر که او گفتیم حرام هست، اینا مانعی نداره. و نقله الى ما یدفن فیه، یعنی یا این که پول میگیرن در برابر نقل به اون جایی که دفن بشه درش، اما اون جایی که میخوایم ببریم دفن بکنیم چطور است؟ من مکان زائد الى ما یمکن دفنه فیه، میبریمش به یه مکانی که اونجا علاوه هست بر این جایی که ممکن بوده دفن درش. این لا ظاهرا زیادی است. من مکان زائد الا ما یمکن دفنه فیه، یعنی یه جا داریم ممکنه دفنش بکنیم، اینجا عمل واجب انجام میشه، ولی ما میخوایم ببریمش مکانی که علاوه زائد، یعنی علاوه، مکانی که علاوه داره بر اون جایی که یمکن دفنه فیه. خب تو قبرستان معمولی میشه دفنش بکنی، اون جای دیگری فراهم بوده دفنش کنن، اینجا یمکن دفنه فیه، ولی اینا میخوان ببرن به یه مکانی که زائد باشه، یعنی علاوه بر مقدار ممکن مزیت دیگری داشته باشه. اگه اینطور شد همه این مثالها، لم یحرم تکسب فیه، دیگه در اون صورت حرام نیست تکسب به این کار. این لم یحرم جواب لو هست، ولوشته ملت هازه الافعال الا مندوبین، مثل این مثال و این مثال دیگه لم یهرم، حرام نیست پول گرفتن در برابر این کارهای مستحب. مسئله دیگر، هرگاه انسان کاری را که انجام میده و در برابرش میخواد پول بگیرد، یک کاری هست که عقلا این را یه هدفی انگیزه ای در زندگی براش حساب نمی کنن. یک فائده بی ارزش برای خاطر این اجیر بشه و در برابرش پول بگیره. مثل اینکه اون وقت که مردم مثلا بیکارتر بودند و دلخوشی هایی مثلا داشتند، شب نشسته بودند مثلا دوره هم، می گفتن که کی هست که بلند شه ای وقت بره مثلا تو بیابان فلان جا و برگرده، همین بره فلان جا و برگرده. تاریک هست، خب وحشت داره، راه دور مثلا هست، حالا روزم که باشه بره مثلا فلانجه کوه و برگرده، صرف این که بره و برگرده. خب این یه وحشتی داشته او وقت و هیبتی مثلا داشته و شجاعتی میخواست که بری و برگردی، خب پول بگیره بره خاطر اینکه تو ظلمت و تاریکی بره فلانجه و برگرده. اینها چون یه غرض عقلایی برش مترتب نیست، اجیر شدن و پول گرفتن در برابر این گونه کارها هم جائز نیست. بله، میفرمان که ول اجره علل افعال الخالیت من غرض حکمی، اجرت گرفتن بر افعالی که خالی از غرض اندیشمندانه هست، یه غرضی که حکمت همراه داشته باشه نیست. کلمه یه حکمی اون روز داشتیم، اونجا عرض کردیم حکمی، این مال مسئله خون بود، اینجا حکمی تصریح کردن خونده بشه، یعنی یه غرضی که منصوب به حکمت باشه، عقلای کار را حکیمانه بدونن. ممکن هم هست که اونجا حکمی را حکمی خوند، ولیکن از هر اینه که اونجا بالاخره همون نفع حکمی باشه، اینجا غرض حکمی باشه، یعنی یه غرض حکیمانه ای به اصطلاح، کار عاقلانه ای، غرضی نداشته باشه، خالی از غرض حکمی باشد، کل عوض یه کاری بیهوده، مثل الذهاب الی مکان بعید، بگم کی هست مثلا 100 تومن بگیره بره فلان جا و برگرده، یه جای دور مثلا ترسناکی در نظر بگیرن بره و برگرده، نه بگه من، او فی ظلمه در تاریکی مثلا بره تو تنشورخانه و وقتا خیلی وحشت داشت بره و برگرده مثلا شب، او رفع صخرتین یا سنگ بزرگی هست پول بگیره که من سنگ را میخوام بلند بکنم، قدرت بازوم مثلا این مقداره که میتونم بلند بکنم، صرف همین و نحو ذالک، از این کارهایی که همیشه بین مردم بوده، مما لا یعتد بفائدته عند العقلاء، که یه فائده ای داره که پیش عقلا مهم نیست، مثل اینکه مثلا آب بکنن تو جاون و هاون، یه کسی بیام یا بکوب مثلا آب را بکوب، خب چه فائده داره حالا آب را بکوبن مثلا؟ بله، غرض عقلایی اگه برش مترتب باشه حرام نیست، اگه هیچ فائده نداشته باشه داخل این مثال باشه بله. ول اجرت علی الزنا، از جمله کسبها و پولهایی که حرام هست، یک کسی تابلوی بزنه و اعلام بکنه که ما زناکار هستیم، هر که پول بده براش زنا میکنیم مثلا العیاذ بالله، یا فلان گناه دیگر میکنیم. ول اجره علی الزنا و لوات و ما شاکله و ما، هرچی شبیه این گناهان باشه. البته از ذهن ماها این مثالها خیلی دوره، ولی در دنیای غرب و اینا ایچیا هست، حتی پول میدن برای همین کاره که حالا من مثال عرض کردم و ما میخندیم به اش، اونجا هست این چیزها، اسلام از محیط ما این چیزها را برده، ما الحمدلله حالا خنده به اش میکنیم و درستم هست. و روش القاضی، از جمله چیزهایی که حرام هست، رشای قاضی هست، رشا میشه بخونی، رشا هم میشه بخونی، یعنی رشوهی که قاضی بگیره در برابر قضاوتی که میخواد بکنه پول بگیره، این را در باب قضا خوندیم. مقصورن رشا، یعنی ممدود نخونید که رشا بشه، رشا جمع رشوه، رشوه هم که مفرد هست اونم باز میشه که به کسر را بخونیم یا به ضم را، هر دوش درسته، به ما یعنی به ضم را و کسر را. و قد تقدم این مسئلهش جلوتر گذشته. بله، حالا دیگه بحث رشوه را سابقا در بحث قضا خوندیم. رشوه در برابر حکم، عرض شود که حقی را باطل بکنه یا باطلی را حق بکنه، اون قدر مسلمش هست. ول اجره علی الاذان و الاقامه علی اشهر القولین، یا اینکه اجرت بر اذان و اقامه بگیرد. اذان میخواد بگه پول بگیره در برابرش، اقامه میخواد بگه در برابرش پول بگیره. این مطلب دو نظر درش هست، علی اشهر القولین پول گرفتن در برابر اذان و اقامه حرام هست. بله ممکنه مثلا گاهی میشده که بله غیر از مسلمان هم گاهی نقل میکنن بعضی قصه ها که بعضی جاها یک کسی اذان میگفته، یک کسی گوش داد، دیدی این داره میگه که اهل مصر یقولون اشهد ان لا اله الا الله، اهل شهر میگن اشهد ان لا اله الا الله. از یک کسی پرسید که چرا این اضافهش میکنه، گفت این خودش یهودی هست، خودش مسلمان نیست، پول دادن که اذان بگه، لذا میگه اهل مصر یقولون، مردم این شهر میگن اشهد ان لا اله الا الله یا اشهد ان محمد رسول الله مثلا صلی الله علیه و آله. حالا علی ای حالین مسلمانی هم مثلا پول بگیره برای اذان و اقامه گفتن، اشهر القولین حرمتش هست. بله از بیت المال اگه خوراک بهش بدن، زندگیش را راه بیاندازن، مثل این که بیت المال و اداره دارایی اسلام هر ماه یه چیزی به او میده که زندگیش را راه میاندازه، این مالی نداره. ولا بأس بالرزق من بیت المال. خب فرقش چیه که اگه پول ما بخوایم بدیم به عنوان اجرت این حرام، ولی از بیت المال بخوان بپردازن زندگیش اداره بشه اون حلال. میفرمان فرقش اینه که وقتی اجرت خواستیم بدیم میشه اجاره، اجاره اگر شد این باید همه مسائل باب اجاره بیاریم، زمانش معین باشه، مثلا یک ماه اینجا اذان بگو، یا مقدار شمارش معین باشه، 10 بار مثلا، 100 بار اینجا اذان بگو، و علاوه ایجاب لازم داره، قبول لازم داره، پولش باید معین باشه که چه مقدار میخوایم بدیم، 100 تومنه مثلا، 200 تومنه، چقدر 500 تومنه. این مسائل باب اجاره پیش میاد، ولی در مسئله ارتزاق از بیت المال او این مسئله ها را نداره. اون حاکم شرع و ولی امر کارهای مسلمین را که راه میاندازه، یکیش هم مؤذنین مساجد هست، یه چیزی از بیت المال برای اونا قرار میده، او میگه ما 1000 تومن مثلا بدید فلان مؤذن، فلان مؤذن 500 تومن بدید فلان مؤذن، اون دیگه خودش هر چی صلاح دید میگه، نه به او قرار میگذارن که چند دفعه اذان بگو، نمیگن چند ماه مثلا، این صرف اداره زندگی اونهاست. اینا که میفرمان ول فرق بینهما، یعنی فرق بین این که اجرت بدیم و رزق بدیم، خوراک بدیم، زندگیش را راه بیاندازیم، فرق اینها چیه؟ فرقش اینه که الاجره تفتقر الی تقدیر العمل ول عوض ول مده و صیغه الخاصه. اگر اجرت خواستیم بدیم اسمش اجرت و مزد باشه، این 4 مسئله لازم داره. احتیاج دارد اولا به تقدیر العمل، تقدیر یعنی اندازه کار، اندازه کار چه مقدار باشه، 100 دفعه از آن بگه یا کمتر مثلا، الی تقدیر العمل کار معلوم باشه. ول عوض چقدر میخوایم عوض بدیم، ول مده مدتش چقدر وقت باشه که میخواه اجیر باشه، 1 ساله 1 ماه چقدر مثلا، و صیغه الخاصه خب ایجاب و قبول لازم داره، اینا باید معلوم باشه. عرض شود که خود تقدیر العمل یعنی اذان بگه، کارش اینه که اذان بگه، مدت یعنی چقدر وقت اذان بگه، عوض یعنی چقدر پول بهش بدیم، صیغه خاصم یعنی ایجاب و قبولش. ولی ورزق منوتون به نظر الحاکم، اما رزق ای حسابا نداره، او فقط منوتو
وابسته به نظر حاکم شرع هست، ولی یه امر هرچی قرار میده. مسئله دیگر، حالا بنا شد که اجرت بر اذان و اقامه حرام باشه بنابر فتوای اینجا، البته ای غیر از فتاوای مراجع عصر حاضر هست و امام و سایر مراجع، منظور حالا بحث فقهی اینجا ممکنه اینو که میخونیم بعضیاش فتوا الان برش نباشه، میفرمان که بنابر این که حرام باشد فرق نیست دیگه، این که یه شخص معین بیا اجرت بده، شما آدم خوبی هستی به یک کسی میگی تو مسجد فلانجا اذان بگو من سالی مثلا 10,000 تومان 20,000 تومان به ات میدم، این حرامه که شخص معین باشه. یا اهل محل بگن ما مسجدی داریم همه پول جمع میکنیم مثلا در راه خدا سالی این قد به تو میدیم بیا اذان بگو، این هم حرام هست. از بیت المال هم بخوان بدن حرام است، بیت المال به عنوان اجاره، یعنی اداره دارایی اسلام یک کسی را اجیر بکنه مثل مردم به یه سالی این قد میدیم 10 دفعه اذان بگو، اونم میشه حرام میفرمان. اما از بیت المال زندگیش راه بیاندازن او حرام نیست. و لا فرق فی تحریم الاجره بین کونها من معینن، اجرت اگه پاش در کار آمد و حرام شد فرق نیست بین این که اجرت از معین باشه، یعنی یه شخص معینی میگه من اقدر میدم، و من اهل البلد یا اهل بلد میپردازند، اهل شهر و المحله یا اهل محله میپردازند، و بیت المال حتی اگه اجرت باشه بیت المال هم حرامه. ولا یلحق بها اخذ ما اعد للمؤذنین من اوقاف مصالح المسجد. خب حالا آمدیم اشخاصی که وقف می کنند و اهل خیر هستند، اینا زمینی را وقف کردند برای مسجد، ضمناً گفتن سالی 10,000 تومان بدید به کسی که اینجا اذان بگوید یا اون کسی که اینجا اذان می گوید، اون چی طوره؟ می فرمان اون مانعی نداره، ولو واقف مقدارش معین کرده، ولو البته این انگیزه میشه که خب یه وقفی داره و مرتب مثلا 10,000 تومان میدن، این مانعی نداره، این برای خاطر این است که واقف و وقف و این گونه امور همیشه بوده و هست و او غیر از حساب کار و کارگری و برای فلان آقا داره کار میکنه هست. و لا یلحق بها یعنی ملحق به اجرت نیست، گرفتن اون چه اعد آماده شده برای مؤذنین از اوقاف مصالح مسجد، یعنی از وقفهایی که برای مصلحتهای مسجد میشه، گفتن این زمین برای کار مسجد هر کاری لازم داره از جملم اذان گفتنش هست، و امکان مقدرا ولو اون مقداری که میدن معین باشه، واقع گفتن مثلا ماه این قدر بدید سالی این قدر بدید، و باعثن علل اذان، و علاوه همین پول وقف باعث هست یعنی انگیزه میده وادار میکنه که یک کسی بیاد اینجا همیشه مرتب اذان بگه، ولی اینا مانعی نداره. نعم بله، چیزی که هست اگه که مؤذن اینجا بره صرف این که پولی از وقف مسجد بهش میدن اذان میگوید، لا یصاب فاعله، ثوابی بره اون نیست، الا ما تمحض الاخلاص به، مگر این که تمحض داشته باشه یعنی فقط اخلاص به کار ببره، تمحض یعنی تنها فقط اخلاص باشه برای خدا فقط باشه، که غیره من العبادات، یعنی اگر پول باشه خدا هم باشه درست نیست، اگه پول فقط باشه بازم درست نیست، اما اگه تنها اخلاص باشه او وقت مانعی نداره. این تمحض در برابر دو چیه، هم در برابر صرف پول هم در برابر پول و خدا، هیچ کدوم از اونها خالص خالص نیست، که غیره من العبادات، سایر عبادات هم همین طوره، اگه صرفا خالص نباشه خب ثواب نداره. ول قضا بین الناس، از جمله اموری که محرم هست اینه که اجرت بگیرند در قضای بین مردم، این عطف به علل افعال علل اذان هست، اجرت بر اذان و اقامه، اجرت بر قضا بین ناس، پول بگیرند بر حکم کردن بین مردم. قاضی اگر به عنوان اجیر و کارمند مردم پول بگیره که پول بهش بدن بگن آقای 100 تومن بگیر حکم بکن، این میشه حرام. لوجوبه، چون قضا برای قاضی واجب هست با شرایطی که قبلا خوندیم. وقتی که واجب شد این دیگه نمیتونه در برابر واجب پول بگیره. خواه احتیاج به این قاضی باشه و به این قضاش یا نباشه، خواه معین شده باشه براش قضا یا معین نباشه، یعنی یه وقت چند تا قاضی هستن، چی این آقا حکم بکنه، چی اون آقا، چی اون آقا، یکیشون میگه که من پول میگیرم حکم میکنم، بعضیا گفتن اینجا معنی این نداره چون واجب عینی بر اون نیست، دیگران هم هستن ممکنه دیگری بکنه، یا اینکه اگه احتیاج بهش هست اونجا مثلا نمیتونه پول بگیره، ولی اگه احتیاج حتمی نیست میتونه بگیره. ما میگوییم که فرق نمیکنه، قضا که آمد دیگه سواء احتاج الیها، خواه احتیاج به این پول داشته باشه، محتاج فقیره، یه قاضی محتاجی هست میگه من چون محتاج هستم پول میگیرم قضاوت میکنم زندگیم را با پول قضا راه میاندازم، بازم حرامه، برای خاطر که واجب هست، اون زندگیش از طرز دیگری باید اداره بشه، ولو محتاج باشه، ولو فقیر باشه. سواء احتاج الیها یعنی الی این اجرت املا، یا اینکه غنی و مالدار باشه. و سواء تعین علیه القضا، خواه قضاوت برش معین شده باشه، مثل اینکه خودش تنها باشه، املا رفقای دیگه هم داشته باشه که اونا میتونن قضاوت بکنن، کفایی باشه. خب بعد ما که الان داریم همین حکم رو میکنیم ممکنه یه نکتهش همین باشه که علی حال ما میگیم فرقی نداره. و یجوز الرزق من بیت المال، بله چیزی که هست همین آقای قاضی هم مثل مؤذن و مقیم این رزقش رو از بیت المال میدن، یعنی اداره زندگیش میکنند، این معنای رزق هست. و یجوز الرزق من بیت المال. و قد تقدم فی القضاء انه من جمله المرتزقه منه، گذشت در باب قضاوت که بیت المال گروهی داره مرتزقه، مرتزقه این صفت طائفتونیه که در تقدیره، یعنی طائفه ای هستند یا طوائفی هستند که اینا زندگیشون از بیت المال اداره میشه، اینا اسمشون مرتزقه هست، یعنی خورنده های از بیت المال، بهره بران از بیت المال. یکی از کسانی که بهره میبرن از بیت المال و مرتزقه هستند کیا هستند؟ قاضی، مؤذن. عرشبت که وقت تقدم فی القضا این که قاضی من جملت المرتزقت من، یعنی از بیت المال. از جمله امور محرمه باز اجرت گرفتن بر تعلیم واجبات است. یک کسی در برابر واجباتی که مخواد یاد مردم بده، احکام دین را برای مردم بیان بکنه، واجبات را بیان بکنه، در برابر این تکالیف الهی یاد دادن که واجب هست یاد بده، بر مردم هم واجب عمل بکنند، در برابر اینها بخواد پول بگیره، چه واجب عینی باشه مثل اینکه خوندن الحمد مثلا واجب، خب این بر همه واجب است که در نمازشون سوره الحمد بخونن، حالا هم برای یاد دادنش هم برای بیان این که واجب هست اگر کسی پول بگیره حرام هست، یا واجب کفایی باشه مثل مسائلی که راجع به واجبات کفائیه داریم، تفقه فی الدین، یک کسی پول بگیره مثلا برای خاطر اینکه فقیه بشود، پول بگیره صرفا برای خاطر اینکه درس بخونه و فقیه بشه، در برابر این پول بگیره، خود تفقه از جمله واجبات کفائیه هست، یعنی طلاب محترمی که در خودشون این استعداد رو میبینن که در آینده انشاءالله فقیه بشن، خب این واجبه که بالاخره درس بخونه، حالا که آماده شده در خودش هم این زمین. استاد عزیزی داشتیم ما در شیراز از اولیاء خدا بود، اون وقت ایشون به ما میفرمود که واجب عینیست، ایشون میفرمود چون حالا طلاب کم هستن علاقه خیلی نیست، واجب عینی هست که درس بخونید. حالا فرض بفرمایید که واجب کفایی یا واجب عینی، حالا هر کدام بالاخره پول گرفتن که من میخوام پول بگیرم فقیه بشم، این بالاخره حرام هست. میفرمان که تکلیف، این کلمه من تکلیف خیلی کارش نداریم، ولذا محشین هم بعضی در صدد هستن که این یعنی چه من تکلیف که حالا اینجا ذکر شده، ول اجره علا تعلیم الواجب، حالا من تکلیف هم که باشه یعنی واجبی که جزء تکالیف است دیگه، ما محرمات داریم، واجبات داریم، مکروهات داریم، مستحبات داریم، بر همشون حرام نیست، بر مکروه مثلا آدم ببخشید بر مباح پول بگیره حرام نیست، بر مستحبات پول بگیره حرام نیست، بر واجبات هست که حرام هست، البته محرمات هم بیانش همینطوره، ولی چیزی که هست کاری که انسان برش واجب هست در بین تکالیف اینه که اخذ اجرت برش حرام هست، اینه که کلمه من تکلیف بیانگر واجب هست، یعنی مستحب نه، مباح نه، اونی که حرام هست تعلیم واجبات هست. سواء وجب عیناً، خواه واجب عینی باشه مثل فاتحه و سوره، خب در نماز خوندن فاتحه بر همه واجب عینی است، خوندن سوره بر همه واجب عینی است، حالا ما بخوایم یاد دادن فاتحه و سوره را که به خودمونم واجب یاد بدیم، خودمونم واجب بخوانیم، هر دو این حرام است برای تعلیمش. و همینطور احکام عبادات عینیه، خود خوندن فاتحه تل کتاب واجب، اجرت در برابر او حرام، حالا خود این فاتحه تل کتاب مسائلی هم دارد که در رساله ها می نویسن احکام عبادات، اگر یک کسی هم یادش رفت بخونه مثلا طرف رکوع حکمش چیه، یک کسی اول سوره را خونده بعد حمد را خونده پیش از رکوع یادش بیاد چطوره، این احکام این عبادات که غیر از حالا خود خوندن حمد و سوره باشه، اونا احکامش مسائلی دیگه، شکیات، سهویات، اینا احکام عبادات عینیه، اینها هم حرام هست. ام کفایه، یا اینکه اون واجب واجب کفایی باشه، که تفقه فی دین، فقیه شدن و آشنا شدن به احکام دین. و ما یتوقف علیه من المقدمات علمن و عملن، حالا مثال‌های ایشون می‌زنن که باز ممکنه که فتوا الان همراه نداشته باشه، ولیکن نظر شریف شهید ثانی علیه الرحمه این بوده که اینها هم حرام است. تفقه در دین خودش واجب، واجب کفایی، و پول در برابرش گرفتن حرام. مقدمات تفقه، مثل این که وقتی که میخوان مقدمات تفقه را فرا بگیرن بعض از علوم را باید داشته باشن، اون علومی که مقدمه فقیه شدن هست، حالا یک کسی پول بگیره برای خاطر یاد دادن اون مسائلی که مقدمه فقه هست، یا بگه من پول میگیرم که این مقدمات قبلی را بخونم تا فقیه بشم، بگه در برابر این که من میخوام این علم را بخونم تا فقیه بشم این قدر پول میگیرم مثلا، خب اونم مثل خود فقهش هست. یا عملا محشین مثال زدن برای عمل، مثل کتابت، نوشتن و سواد و طرز نوشتن، این معمولا در فقه مثلا بفرمایید که لازم، حالا یک کسی بگه این عمل، این هنر، این کار که بشه بنویسی، حدیث بنویسی، مسئله بنویسی، آیه قرآن بنویسی، سواد این کار رو من یاد میگیرم ولی در برابرش پول میگیرم، مقدمه یک کار هست، اینا حرام. و ما یتوقف علیه، و اون چه متوقف باشه، تفقه بر او، ضمیر یتوقف و بر میگرده به تفقه، و اون چه متوقف باشه تفقه بر او، اون چه هست که تفقه متوقف بر اوه، من المقدمات، مقدمات کار فقیه شدن، علمن یه سلسله علوم هست که قبلا باید بدونه، عملا یه سلسله کار هست که باید وارد باشه، مثل همین نوشتن مثلا اگه از مقدمات حساب کردیم، خب اینها مقدمات اخذ اجرت برش حرام است. و تعلیم المکلفین صیغ العقود و الایقاعات، و همینطور یاد دادن به مکلفین صیغه های عقود و ایقاعات، خب اون وقتا بین مردم صیغه عقد بیع و اجاره و صلح و این چیزا خیلی بیشتر بوده تا حالا، و همینطور طلاق اونها که حالا هم هست. همه اینها خود صیغه لازم داره، ایجاب و قبول لازم داره وقتی که انسان بخواد طبق احتیاط لااقل عمل بکنه. خب حالا این صیغاش که مردم باید بدونن ما بخوایم یاد بدیم، اون وقت در برابرش پول بگیریم، ایشون میفرمان که اون هم حرام است، برای خاطر اینکه خودش واجب کفایی است و تعلیم مکلفین صیغ عقود و ایقاعات را و نحو ذلک. مثالهای دیگری که هست، مثلا اگر نظام و حکومت اسلامی وابسته به این باشه که فلان صنعت مردم یاد بگیرن، حالا یک کسی هم این صنعت را میدونه بخواد یاد نده، با اینکه نظام وابسته به این هست که مردم این صنعت را بدونن، خب این در او واجب میشه که این صنعت را یاد بده. ممکن هست که بگوییم که اگر بخواد پول بگیره در برابر یاد دادن اون صنعتی که نظام حکومت اسلامی وابسته به اونه و غیر از اون هم حالا کسی مثلا نیست یاد بده، ممکنه کسی مثل اینجا بفرماد که پول گرفتن در برابر اون جایز نیست. عرض کردم که اینا مثالهایی هست که ممکنه اجتهادها فتاوا درش مختلف باشه. تعلیم اینجا یاد دادن شد، اینها هر دوش یاد دادن شد. و اما المکروه، در باب تجارت و مکاسب یک سلسله امور هست که مکروه هستن، آداب و سنن و مکروهات. حالا مکروه میفرمان که فکس صرف، یکی از مکروهات باب تجارت صرف است. صرف یعنی یک کسی شغلش فروش پول باشه و کارش این باشه که اسکناس‌های مختلف، پول‌های مختلف داره، پول را می‌فروشه، پول کشورهای دیگه داره، پول ایران مثلا داره، خود پول‌های مختلف ایران را مثلا داره، اینها را رد و بدل می‌کنه. کارش فقط اینه، فروش دینار به دینار، پول به پول، اینا را میگیم صرف و صراف به شخصش که انجام میده میگیم این مکروهه. البته اگر اینها ربا درش بیاد حتما که اون حرامه، اما اون جایی که ربا نیست، یعنی نمیخواد ربا بده کم و زیاد بکنه، بلکه صرفا به برابر هم دیگه میخواد بفروشه، ولی در این حال ممکنه گاهی غفلت بکنه به ربا گیرش بیاد و ربا در انبارش قرار بگیره، وقتی مسئله پول و تبدیل پول و کم و زیاد قهرن میاد، مکروهه. یه جایی میدونه حتما اینجا ربا هست که اون حتما حرامه. فکس صرف، یکی مسئله صرف است. و اول لفی بعض الاخبار، علتش در بعض اخبار اینطور ذکر شده که لا یسلم فاعله من الربا، سالم نمیمونه فاعل صرف از ربا، یعنی هرچند مواظب باشه این بالاخره یه گوشه ای کناری یه جایی هست که غفلتی کرده باشه، یه چیز زیادتر گرفته باشه، چون زیادتر گرفته ربا هست. به همین مناسبت که مسلم نیست میگیم مکروهه. عرض کردیم که بله خب ممکنه اون شغل دیگری داشته باشه که در آمد زندگیش از اونجا بخواد راه بیاندازه و این را برای خاطر این که مثلا کار مردم راه میاندازه، در این حال این حرفه مکروه هست برای خاطر این که ممکنه یه وقت اونطور پیش بیاد. و بیع الاکفان، از جمله اموری که مکروه هست بیع الاکفان، یک کسی کفن فروش باشه، کارش فقط کفن فروشی باشه و این حرام چیز مکروه هست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر کسی بنا شد کارش این باشه، این هر روز صبح میگه خدا کنه امروز یه ده نفر بیمیرن بیان برای خریدن کفن مثلا، یا خدا کنه امسال یه وبا بیا خیلی ها بیمیرن مثلا، لأنه یتمنا کثرت الموت، این آرزو میکنه که مرگ زیاد سر وقت مردم بیاد، وبا مثلا بیاد، خب از این نظر مکروهه. و رقیق، و همینطور از جمله مکروهات بیع رقیق هست، یعنی بنده فروشی. رقیق یعنی بنده، عطف است به اکفان که کلمه بیع بر سر رقیق هم بیرون میاد، فروختن بنده، برده فروشی به اصطلاح سابق، این مکروه هست. لقوله صلی الله علیه و آله شر الناس من باع الناس، از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که فرموده برای اینکه انزجار بده مردم را از برده فروشی، به اینکه بدترین اشخاص کسی است که مردم را بفروشه، انسان را بفروشه. این برای شدت کراهت هست که شر الناس، و الا حرام که نیست. شر الناس منبع الناس. از جمله مکروهات و احتکار و طعام، حبس کردن و نگه داشتن طعام تا اینکه قیمتش بالا بره و بعد بفروشه. البته احتکار مسائلی داره که بعداً ان شاء الله میاد که احتکار چه چیزهایی حرام هست، همه چیز یا اینکه یه چیزای خاصیه که احتکارش حرام است، اینا بعداً میاد. ما فعلا اینجا میخواییم بگیم حالا با قطع نظر از اون مسائلی که بعدن میاد، خود احتکار فقط این مکروه هست که انسان بخواه احتکار کنه که قیمت بالا بره، همین مقدار. اما حالا مردم احتیاج دارن، اون جایی که حرام میشه اون مسئله جدا هست و بعد میاد. این غفلت ازش نشه. اینی که ما الان میگیم احتکار حرام است، همه چی تو بازار هست، چه یک کسی تو خانه چیزی نگاه بداره چه نداره، برای مردم حالا فرق نمیکنه. نه اون احتکاریه که مردم در زحمتند، اونم نگاه داشته فقط به خاطری که بازار قهرن بالا میاد پایین میاد، بازار معمولی دنیا، این برای خاطر همین حالا نگاه داشته تا یه خورده بالا بره، این مکروهه. ولو در وقت رفاه و آسایش و هیچ احتکار او اثری به مردم و جامعه نداره، این مقدار حالا محل بحثه. و هو حبسه، حبس میکنه به توقع زیادت سعر، به انتظار بالا رفتن قیمت، همین مقدار. والاقوا تحریمه مع استغنائه عن و حاجت الناس الیه. اقوا این است که حرام است احتکار اگه خود شخص بی نیاز باشه و مردم احتیاج بهش داشته باشن. اگر موردی اون بی نیاز، مردمم محتاج، اون میشه حرام. و هو اختیاره فی الدروس، در دروس این را اختیار کرده که در این صورت حرام هست. و قد قال النبی صلی الله علیه و آله الجالب و مرزوق و المحتکر و ملعون. رسول معظم اسلام فرموده کسی که جالب باشه، یعنی کسی که وارد کننده کالا باشه، از این شهر، از اون شهر، از این کشور، از اون کشور، از هر جا چی میاره که بازار اسلام پر باشه، در دسترس مردم باشه، این را میگیم جالب، یعنی وارد کننده، از اینجا ببر به اونجا، این جالب اسمشه. این مرزوق یعنی خدا به این طور کسا رزق میده، فراوان میکنه نعمتشون را. ولی والمحتکر، یک کسی یه چیزی بیاره فقط پنهان بکنه، این ملعون و مورد لعن خدا هست. و سیعت الکلام فی بقیت احکامه، بعدن بقیه احکامش میاد که حالا کجاها هست و چه چیزها هست، همه چیز هست، بعض چیزها هست، این انشاءالله بعدن. و زباهه، از جمله اموری که کراهت داره اینه که انسان شغل خودش را زباه قرار بده، یعنی سر حیوان بریدن. روزی 100 تا 200 تا حیوان سر میبره، پول میگیره، بعدم میره خانهشون میخوابه، نه اینکه کار دیگری داشته باشه. کار دیگه هم داشته باشه، زباه و سربری هم یکی از کاراش باشه، این کراهت داره. لافزائها الی قسوت القلب، برای خاطر اینکه منجر میکند این زباه انسان را که قسوت قلب داشته باشه، سنگ دل بشه. وقتی روزی 100 تا 200 تا 50 تا گوسفند رو سر ببره، خون بریزه، دست و پا بزنن، این دیگه براش عادی میشه. خون ریختن و دست و پا زدن حیوان دیدن براش هیچ تفاوتی نداره که باشه یا نباشه. مثلا خب این ممکنه یه وقت یه جنایتی هم پیش بیاد، مثلا او بی تفاوت باشه، این میگم قسوت قلب. این کار منجر به اونجا میشه، مکروه هست. و سلب رحمه، یعنی لافزائها الی سلب رحمه، این منجر میکنه ذبائح انسان را به اینکه برداشته بشه از شخص رحم دلی، عاطفه و احساسات ازش برداشته بشه. و انما تکره اذا اتخذها حرفتن و صنعه، این مکروه هست. اینهایی که خوندیم، کفن و صرف و احتکار طعام و عرض شود که ذباحه و اینها، همه اینها مکروه هست در صورتی که حرفه و صنعت باشه، شغل و کارش به اصطلاح باشه. ولی اگه شغل و کارش نیست، حالا یه دفعه پیش اومده عرض شود یه کاری هم کرده، پولی هم مثلا عوض و بدل کرده، یا سر حیوانی هم بریده گاه گاهی، این مکروه نیست. و انما تکره و عزت تخذه ها، یعنی همه این چندتایی که خوندیم حرفتن و صنعه، حرفه و صنعتش باشه. فرق بین حرفه و صنعت اینه که حرفه کاریه که انسان داره، یه خوردن شلغم انسان بداره یه جایی بفروشه، این حرفه بهش میگن. اما صنعت اونه که نه، فکری هم همراه داره، دقتی هم همراه داره. حالا در بین اینها بعضی هاش هست که صرفا حرفه هست، پول رو با پول دیگه دادن، یا اینکه کفن فروختن مثلا، این حرفه هست. ولی زباه او صنعته، اون یه هنره که انسان بدون این رگ‌ها رو چیتو ببره، مخصوصا ذبح شرعی باشه، این دقت لازم داره یه مقدار، اون مثال برای صنعته. و صنایعی که حالا امروز هم هست صنعته. اذا اتخذها حرفتن و صنعه، لا مجرد و فعلها، نه صرف انجام دادن اینها، کمال و احتاج الى صرف دینارن، یه مرتبه لازم شده که یه پولی عوض بکنه به یه پولی، او بیع کفنن، یه مرتبه بزاز محترمی هم حالا یه مرتبه یا بیشتر گاهی میان کفن ازش میخرن، او ذبح شاتن، یا سربریدن گوسفندی یه وقت پیش آمده و نحو ذلک. اینها که گاهی پیش میاد جزء مکروهات نیست. و تعلیل به ما ذکرناه فی الاخبار یرشد و الیه، علتی هم که ذکر کردیم و در اخبار این علتها ذکر شده، راهنمای به همین مطلب است. یعنی فرمودن بیع کفن انتظار مرگ میکشه. خب انتظار مرگ مال کسی که حرفش باشه، و الا اگه حرفش نیست و گاهی پیش میاد، این که دیگه انتظار موت مردم نمیکشه که. یا ممکنه در ربا بیفتد و یه مرتبه که حواسش جمعه که در ربا نمیافتد، این مال وقتی که حرفش باشه و دیگه زیاد باشه، گاهی غفلت بکنه و پیش بیاد. حسابی عرض کردم که مثال نگیرید، ذباحه یعنی سر بریدن. سر بریدن غیر از اینه که الان معموله که قصاب‌ها جداگان خودشون می‌فروشن، این یعنی سر بریدن. اگه قصاب سرم خودش می‌بره طور که سابقا بوده، اون ذباحه مکروه هست. ولیکن اگه جدا باشه، صرف گوش فروختن باشه، نه صرف گوش فروختن کار مکروه نیست، اون کسی که ذب میکنه و میفرسته کار مکروه هست. البته اینها منافاتی نداره که بعض از چیزها مکروه باشه، در این حالی که مکروه باشه همون که انسان داره انجام میده چه باشه؟ واجبم باشه. این مثل اینه که مثلا تو حمام اگه انسان نماز بخونه، چه نمازیه که میخونه؟ خب واجبه که داره میخونه، ولی در این حال انجام دادنش در اونجا چطور هست؟ خب مکروه، جمع داره. اینجا هم ممکنه جمع بشه، یعنی شارع در این حالی که نظام اجتماع به اینه که قصاب میخواد، بزاز میخواد، سربر حیوان میخواد، در زیب در ضمن همه کارها، اینم یه واجبیه که لازم میشه، ولی این منافات نداره که گفته باشه که من دوست نمیدارم حرفتون را این قرار بدید. یعنی اگرم میخواهید مثلا که این کار را انجام بدید، یه طوری باشه که هر از چند روز یک کس دیگری انجام بده تا این حالت قساوت قلبم پیش نیاد، هم رأفت و رحمت مونده باشه، هم کار اجتماعی انجام شده باشه. پس منافاتی نیست که یه نه واجب، گاهی هم شارع بره خاطر اینکه بعض آثار داره همه قبل یه مکروهه، یعنی مواظب باشید زیاد دنبال این شغل نرید. بله. و تعلیل به اون چه ذکر کردیم در اخبار، این فل اخبار متعلق به تعلیل هست، یعنی تعلیلی که در اخبار شده به نکته هایی که ذکر کردیم در هر کدام، یرشد و الیه، راهنمای به این مطلبیه که گفتیم که این مال صورتی هست که حرفه و صنعت باشه، نه صرف این که گاه گاهی پیش میاد. و نساجه، از جمله اموری که کراهت داره کارهای بافتنی و ریسندگی و این گونه امور هست. نساجه یعنی ریسندگی. ایشون میفرمان که دو کلمه داریم که این کلمه نساجه شامل دیگری هم هست، نساجه و هیاکه. وقتی یه پارچه کلوفت میبافن میگن هیاکت، نازک باشه میگن نساجه. این یه فرقشه، فرقای دیگه هم ممکنه داشته باشه. حالا نساجه که ما اینجا گفتیم، اگه معنای معروفش مثلا بخوایم بگیریم، یعنی پارچه های نازک بافی. و حال این که نه، ما یه خورده هم کلوفت باشه که عرب میگه هیاکه، اونم منظورمونه. و نساجه و المراد بها مایه ام الهیاکه، هیاکت هم شامل میشه. و الاخبار متضافرتم به نهی عنها، اخبار متضافرت یعنی کثیر است، به نهی از شغل هیاکت و نساجه. و المبالغه فی زعتها، مبالغه شده یعنی خیلی بالا بردند زعه او را، زعه یعنی پایین آوردند، نقص بهش دادند، یه چیزی را از ارزش بیاندازند، این را میگن زعه. و المبالغه فی زعتها، در اخبار خیلی تأکید در پایین آوردن ارزش او شده. و نقصان فاعلها، و اشاره به این که فاعلش عقلش ناقص هست و خیلی خردمند و فکور نیست ذکر شده. حتی نهی عن الصلاة خلفه، حتی این که اگر یه شخصی باشه هائک باشه، شغلش این باشه، اما عادله، آدم خوبیه، یه جا بیستن نماز بخونه، اون اقتدا کردن بهش مکروه هست. حتی نهی عن الصلاة خلفه. حالا چه اسراری داره، چه جهتی داره که گفتن عقلش کم میشه، خردش کم هست، این رو ما الان نمیدونیم، ولی بالاخره روایات ما اینطور هست. و ظاهر اختصاص و نساجت و الهیاک بالمغزول و نحوه. حالا کلام در این هست که یه امور دیگری هم ما داریم شبیه نساجه و هیاکت هست. آیا اونام همینطوره؟ اونام مکروه هست؟ مثلا از شاخه های درخت خرما، آقایون دیدن حتما، یه چیزهایی میسازن، فرش مثلا تهیه میکنن، سبد تهیه میکنن. آیا کسانی که کارشون این هست که با شاخه درخت خرما این ابزار رو تهیه میکنن، اینم داخل نساجه و هیاکت هست چون شبیه به اون هست؟ یا نه، نساجه و هیاکت مال جاهاییه که ریسمان و پشمش میبافن، تاب میدن، ریسندگی مثلا قبلا داره، یه خصوصیات قبلی داره، اینها هست؟ یا حتی مال پیش درخت خرما هم و شاخه درخت خرما هم که میبافن، ولی اون دیگه نساجه نداره، ریسندگی نداره، بافتن قبلی نداره که ریسمانش قبلا ببافن، نسج کنن، بریسن، بعدن این کار بکنن. میفرمان ظاهر اینه که اختصاص داره به مثل پشم و پنبه و این رقم چیزهایی که بافتن داره، ریسیدن داره، ریسمانش قبلا باید بتابند و بریسن، این رقم چیها. و الا با نی مثلا یه چیزی بسازن، بوریای مسجد مثلا، یا همین سبد و فرشی که با شاخه های درخت خرما تهیه میشه، اینا معلوم نیست که مکروه باشه. و ظاهر اختصاص و نساجت و الهیاکه، اختصاص داره کراهت نساجه و هیاکت به مغزول، اونایی که ریسندگی داره، و نحوش بافندگی داره، این گونه کارها که ریسمانش پشمش قبلا باید تهیه بشه، به شکل بافتن با دستگاه یا به شکل ریسیدن با کف دست که میتابند، یکی از اینها داشته باشه. فلا یکره و عمل الخوس، کراهت نداره عمل خوس، خوس همون شاخه درخت خرماست، کراهت نداره کار خوس، یعنی کاری که با شاخه درخت خرما میکنن. و نحوش مثل این که با نی مثلا حصیر مسجد و وقت میبافتن. بل روی انهو من اعمال الانبیاء والاولیاء، بلکه روایت رسیده که این کار از کارهای انبیاء و اولیاء هست. ول هجامه، از جمله چیزهایی که مکروه هست خونگیری هست. خون گرفتن مکروه به شرط اجرت، یعنی شرط بکنه که من پول میگیرم و خون میگیرم، این هست که مکروهه. و الا اگه شرط نکنه بعدن یه چیزی بهش بدن، اون عیبی نداره. ول حجام مع شرط الاجره، لا بدونها، نه بدون شرط اجرت. کما قیده المصنف فی غیره و غیره، همونطوری که مصنف در غیر لومعه قید زده. الان اینجا خوندیم ول هجامه دیگه قید نداشت، ولی مصنف در غیر لومعه قید زده و غیره، یعنی و غیر مصنف هم از علمای دیگر باز قید زده اند، فرموده اند که الهجامه مع شرط الاجره و دل علیه الخبر، خبرم دلالت بر همین داره که با شرط پول کراهت داره. و ظاهره هنا الاطلاق، و ظاهر کلام مصنف در اینجا اطلاق است، یعنی چه شرط بکنه چه شرط نکنه. و صلی الله علی محمد و آله.